بسم الله الرحمن الرحیم. سر واژه ام الکتاب.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 33. چگونه واژه‌ای واقع می شود؟ در نزد انسان بی معرفت هر واژه‌ای یک واژگونی است، ولذا به قول سلطان واژه‌ها علی علیه السلام، در نزد اهل معرفت واژه ها واژگونه اند، یعنی واژه ها واقعی نیستند و بر واقعیت ها اطلاق نمی شوند، بلکه نقاب ها و مثال هایند، به گونه ای که هر معنای حاصل از واژه ای ضد آن واژه را مخاطب می کند و این همان دیالکتیک است که ظلمت پرستان می پرستندش. این همان نعل وارونه است که همه پیروانش را به راهی معکوس می برد و به مقاصدی ضد آرمان منتهی می کند و هیچ و پوچ می سازد و بر آستانه نابودی قرار می دهد. نیهیلیسم. پس واضح است که همه دیالکتیک پرست ها ظلمانی اند و واژگونه، از افلاطون تا هگل، زیرا برخلاف این دوبانی و خاتم واژگون سالاری، ایده همان واقعیت نیست، بلکه واژه همان واقعیت است و واقعیت ها جملگی صور واژه هایم و کل جهان هستی صورت آن واژه ازلی است. جهان ایده در فاصله بین واژه و واقعیت قرار دارد، ولذا جهان برزخ و دروغین است و غیر واقع. چون این فاصله ای نیز واقعیت ندارد، زیرا بین واژه و واقعیت هیچ زمانی حائل نیست، ولذا زمانیت نیز تماماً قلم رو به اوهام و ایده هاست. فقط واژه هایند که واقعیت دارند و دارای واقعیت ها هستند و کل واقعیت ها قلم رو به حاکمیت واژه هایند. آیا اینطور نیست؟ آیا چیز بی نام و توصیف و تعریفی وجود دارد؟ ابداً. حتی نمیدانم نیز یک نام و توصیف است. وقتی میگوییم که نمیدانم این چیست، در واقع این چیز در قلمرو واژه‌ها قرار گرفته است و تا ابد هم این نمیدانم درباره همه چیزها در درجاتش حضور دارد و از ذات سر واژه ازلی است و هرچه این نمیدانم تعمیق و توسعه یابد و یقینی تر گردد، به قلمرو سر واژه ازلی نزدیک تر شده ایم. به همین دلیل علی علیه السلام نمیدانم را سرآغاز حیات معنوی و معرفت بشر میداند و نیز مکتب لا ادریون، یعنی اصالت نمیدانم، ماندگارترین مکتب شناخت شناسی در تاریخ بوده است و مستمرن زنده تر و برحق‌تر میگردد و اساس معرفت توحیدی در عرفان هاست و قلمرو به تزکیه اندیشه و دل و تن بشر است و به سر تقوای دین نیز می باشد که کبر و غرور بشر را که اساس ستم هاست در هم می شکند. واژه ها واقعیت ها هستند و واقعیت ها نیز واژه هایند و بس. در نزد اهل معرفت نفس این واقعیت وارونه است، واژگونه، و اهل معرفت هر معنایی را واژگون می سازد تا واقعیت واژه‌ای آن را بیابد. و این همان راه رشد و هدایت و دین است که جز در رابطه با یک امام یا عارف ممکن نمی شود، زیرا امام مظهر حضور ام آن واژه ازلی است. پس امام تنها واژه واقعی و تنها واقعیتی است که خودش است و نام خود را دارد و لذا لامتناهی است و وجودش در نظر واژگون سالاران مظهر خرابات می آید و منهدم کننده جهان وارونه‌ای که ساخته و پرورده و می پرستند. در نزد عامه مردمان هر واژه‌ای یک واژگونی مقدس و قابل پرستش است و این همان مکتب اصالت ریا و دروغ مصلحتی است که بر کل تمدن مادی بشر حکم فرما بوده است. تمدنی واژگونه، تمدنی که تمام حقش بر دروغ است و گویا رسالتش احقاق دروغ و دروغ پرستی و ابطال بی انتهاست. تمدنی واژگونه و نه عین واژه. تمدنی مثالی و استعاری و شعاری و توخالی و نه واقعی. ولذا کل ذات این تمدن آرمانگرا و ایدئالیست است و ضد واقعیت و هستی می باشد. تمدن بایستی. ولذا تمدنی بر جباریت است، زیرا واژه‌هایش واقعی نیستند، واقعیاتش تماماً ایدئالی هستند. یعنی واقعیت‌هایش دارای معنای واژه‌هایش نیستند. مثلا برابریش عین تبعیض و ستم و نابرابری است و رفاهش تماماً ضد آسایش و سلامتی است. طبش بیماریزاست و وعده‌هایش هرگز موعودی ندارد، زیرا واژه بنیادین ازلی را منکر است و با آن بازی می‌کند. واژه‌ها هنگامی واقعی می‌شوند که انسان روی به واژه بنیادین ازلی در ذات خود باشد، و این یعنی معرفت نفس. ولذا فقط عارفان و سالکان معرفت نفس در درجات واقعیت قرار دارند و واقعی هستند و وجودشان معنای واژه هاست. واژه ها در وجودشان واقعیت هستند، ولذا وجودشان واقعی است و نه تمثیلی و استعاره‌ای و شاعرانه و دروغین. یعنی وجودشان مظهر و ظرف واقعی واژه وجود است، یعنی واژگونه یا وارونه و بگونه واژه نیستند، بلکه عین واقعیت واژه اند. وجود همان وجود است، یعنی واژه شدگی، وقوع واژه، و این همان ویژه شدن است، یعنی بیتا و یگانه شدن. همچون واژه بنیادی ازلی یگانه و مبرا و بی‌نیاز و بی‌علت و معلول و بیتا، مصداق سوره توحید در قرآن کریم که سوره وجود است، وجودی ناب و مطلق. ولذا نام دیگر این سوره اخلاص است، یعنی مطلق. عارف وقوع واژه است، همانطور که مثلا علی علیه السلام وقوع واژه علی است، ولذا یکی از القاب او موجود می باشد، موجود. واژگونی همان واجدگونی است، به معنای وجود نمایی که این واژه نمایی می باشد. همانطور که آدم ها به واسطه ی واژه هایی که به کار می برند ابراز وجود و وجود نمایی می کنند. در زبان عربی حرف ژ نداریم، ولذا وجود که عربی است همان وجود در فارسی می باشد و معجم آن است و آن هم معرب این است. پس سخن بر سر واژه همان سر وجود است. واژه یعنی واجد بودن، واجد وجود. پس ذات معنای واژه و نخستین واژه همان واژه وجود است، یعنی نخستین موجود همان کلمه یا واژه بوده است، آن کلمه ازلی که خدا بود و خدا هم جز همان کلمه نبود. آن کلمه نیز همان کلمه کلمه یا واژه بود. واژه لغتی بسیار کهن در ادبیات پهلوی است و به معنای وارونگی و تقلب و جعل است که به صورت پیشوند بر سر اسامی می آید. پس واژه که خود یک اسم صفت است به معنای وارونه هر چیزی است، یعنی خلاف آن چیز. صورت فریبنده آن چیز که عین آن چیز است ولی نیست، ولذا درست به معنای فریب و افسون و جادو و توهم و تلسم است. پس جهان تماماً جهان واژه ها و وجود هاست، ولی وجود نمایی است، یعنی جهان واژه ها که تماماً جهان بشری است، جهان موهوم و جعلی و قلابی و وارونه می باشد. یعنی آنچه که بشر از طریق واژه ها می یابد همان عدم است که وجود نمایی می کند. عدم واژگونه، واژه عدم، وجود عدم، ماده عدم. این نظریه در فلسفه فلوتین که بانی فلسفه اشراق است کاملا حضور دارد و اساس حکمت اوست که جهان هستی را صورت عدم می داند که وجود نمایی می کند. این نظریه اساس جهان شناسی و هستی شناسی همه مذاهب الهی نیز می باشد و در قرآن کریم و حکمت علوی به طور کامل بیان شده است که حیات دنیا خواب و خیال و بازی بیش نیست و حیات واقعی همان آخرت است. رشته های حیات دنیا بریده شده است. هر که به حیات دنیا دل بندد به چیزی دل بسته که وجود ندارد. حیات دنیا تماماً غرور و فریب است. آخرت پرستی در مذهب برخواسته از همین باور است که جهان هستی ماده تماماً وهم و فریب است. ولذا همه ارزش ها دروغین می باشد و هر که دل به آن بندد گمراه و تباه می شود و ضرر می کند و به دوزخ که همان عذاب نابود شدن است مبتلا می گردد. این همان معنای واژه‌ای جهان است. جهان واژه. جهان بشری تماماً جهان واژه هاست. جهان مکالمات و اسما. جهانی قابل گفتگو و لذا قابل معامله و مرابده و مشارکت. آنچه که مدنیت نامیده می شود و بشر را از سایر حیوانات متمایز می کند همان مکالمه وسیع و کثیر بین این حیوانات دوپا می باشد. بر سر جهان واژه هاست که بشریت گرد هم آمده است و جوامع و شهرها و حکومتها و قوانین و تجارتها را پدید آورده است و علوم و فنون و هنرها و آداب و سنن را. ارزش کتاب و زبان هم یک ارزش تماماً وجودی و مدنی و تاریخی و اجتماعی است. کتاب پرستی چه از نوع مذهبی و چه علمی و مدرسه‌ای بر همین اساس است و بنیاد تمدن پرستی می باشد. تمدن بشری تماماً واژه‌ای است. تمدن واژه‌ای. سایر حیوانات و نباتات و جمادات و کرات و ذرات نیز هستی جمعی دارند و بر مدارهایی در گردشند و گروه‌ها و احزاب دارند، ولی تفاوتشان با بشر در همین امر واژه است. واژه‌هایی که بین سایر پدیده‌های جهان مبادله می‌شوند بسیار اندکند و محدود، ولی واژه‌هایی که بین افراد بشری مبادله می‌گردد بی‌نهایت است و مستمراً هم تکثیر می‌شود و این تکثیر حاصل علوم و فنون و فلسفه هاست. بین جماعت خران فقط عرعر مبادله می‌شود. بین جماعت مگس‌ها فقط ویزویز مبادله می‌شود. این اصوات که همان واژه‌هایند بین ذرات و کرات نیز حضور دارد و تعدادشان بسیار اندک است. حیوانات اهلی به خاطر زیستن در کنار بشر دچار کثرت و تنوع بیشتری از واژه‌ها شده‌اند. همانطور که اشیای ساخته دست بشر نیز از تنوع صداهای بیشتری برخوردارند تا مواد خام جمادی که در طبیعت حضور دارد، مثل صدای فلزات که از طبیعت استخراج می شود و در موسیقی مولد اصواتی بسیار متنوع و لا متناهی می شود. بشر این نبوغ را دارد که صدای همه عناصر موجود در جهان را در می آورد و هرچه صدا در ذات خاموشی طبیعت حضور دارد استخراج می شود و بدین گونه انسان طبیعت محیط زیست خود را واژه‌ای می کند، یعنی بشری می کند، یعنی واژگونه می کند، یعنی جعل می کند. و این کل سر تمدن و تاریخ بشر است و مولد فرهنگ و اخلاق و قانون و سیاست و فلسفه ها. پس در واقع آنچه که تاریخ بشر نامیده می شود و بشر را بر روی زمین استمرار بخشیده است محصول واژه‌ای ساختن جهان بوده است. تاریخ همانا تاریخ واژه است. تاریخ واژگونه ساختن طبیعت و واژه‌ای نمودن زندگی. حیات انسان یک حیات واژه‌ای است. هر انسانی نیز موجودی واژه‌ای است و آخرین و تنها چیزی که از خود به ارث می‌نهد واژه هاست. و هیچ واژه‌ای هم که بر جای نگذارد واژه نام خود را به یادگار می‌نهد و بر روی سنگ قبرش. به قول فروغ فرخزاد، فقط صداست که میماند، یعنی فقط واژه هاست که میمانند. قداست کتاب از همین روست. کتاب ها حامل واژه هایند، یعنی حامل تاریخ. برچه این کتاب ها قدیمی تر باشند و واژه های قدیمی تر را حمل کنند مقدس ترند. خاصه آن کتاب هایی که حامل واژه های بنیادین و ازلی هستند. قداست و قدمت امری واحد است. انسانهایی هم که قدیس نامیده می شوند و در نزد مردم مقدس می گردند به دلیل حمل و ذکر همین واژه های کهن و ازلی است، یعنی حمل قدمت. نبرد سنت و مدرنیته از همین امر می باشد و مسئله ذاتی و اجتناب ناپذیر است و نبرد بین بود و نبود است، زیرا آنچه که به انسان احساس وجود می بخشد قدمت است، نه تجدد. حتی کافرترین آدم ها از طریق حفظ آثار باستانی و اشیاء عتیقه این احساس را در خود پدید می آورند. تشدید خاطرات و خاطر پرستی که از اساس غریزی احساس وجود در بشر است به دلیل به یاد آوردن واژه های قدیمی می باشد. احساس اسطوره‌ای که به آدم ها در شنیدن و بازگو کردن تاریخ کهن دست می دهد که نوعی احساس وجود بسیار شدید است، از بابت ذکر واژه ها و اسمای کهن است. سر واژه خدا نیز که اشد احساس وجود را پدید می آورد به لحاظ قدمت این واژه است، زیرا قدیمی ترین و نخستین واژه‌ای که بشر بر زبان آورده و هنوز باقی است واژه خداست. این واژه هرگز از زبان بشر نیفتاده و به نسیان سپرده نشده است و بدین لحاظ واژه‌ای استثنایی است، چه از حس انکار بر زبان آید و چه تصدیق. بشر از این واژه رهایی ندارد، زیرا وجود دارد، یعنی دارای واژه است و با ذکر آن احساس وجود می کند و هستیدار می گردد. این همان ذکر در معنای قرآنی است که هدف رسالت پیامبران تلقی شده است، یعنی پیامبران فقط همین رسالت را داشتند تا این واژه ازلی را بر زبان بشر جاری سازند و به بشر امکان هستی بخشند و بشر را بر روی زمین ماندگار و تاریخی سازند تا بشر زمین را به ارث برد. تا آنان که این واژه ازلی را شدیدتر و مستمرتر و عمیق‌تر به یاد می‌آورند و جاری می‌سازند، زمین را شدیدتر و طولانی مدت‌تر به ارث می‌برند و نهایتاً جاودانه می‌شوند، یعنی رد پای هستی خود را در عالم ماده به طور ابد به ارث می‌نهند و این همان جاودانگی است. واقعیت همان واژعیت است. شباهت این لغت بیهوده نیست، چون این شباهت‌هایی در هر زبان دیگری حضور دارد که باید استخراج شود. در زبان اروپایی واژه را ورد گویند. مصدر لغت واژه نیز وژ می باشد و مصدر ورد نیز در ریشه لاتین همان ور می باشد. همانطور که در عربی آنچه که لغت نامیده می شود و از مصدر لغ می باشد، در یونانی لوگ خوانده می شود. لغت همان لوگوس می باشد و چون در لاتین لفظ قیم وجود ندارد گاف به کار می رود. پس لوگ همان لغ است که به معنای عنصر نطق می باشد و لذا علم منطق هم لاجیک نامیده می شود که همان لوگیت می باشد، یعنی علم لغت. چون مترادفات و متشابهاتی در ریشه های زبان همه اقوام روی زمین قابل کشف می باشد و دال بر زبان واحدی بر روی زمین می باشد که در دورانی وجود داشته است، به وضوح ثابت می کند که همه واژه ها نهایتاً در ازلیت نطق بشری به یک واژه ازلی و واحدی بر می گردد. و به لحاظی دعوای 72 مذهب بر سر این است که واژه واحد ازلی چه بوده است؟ یا هو، یا الله، و یا اخور، و یا یهو. یعنی هر مذهبی مدعی است که واژه ازلی او درست است و ازلی تر است، یعنی قدیمی تر و لذا مقدستر و لذا برحق تر است. در واقع به طور ذاتی و آگاه و ناخودآگاه تمام دعواها بر سر این مسئله است که نام ازلی و نخستین خدا چه بوده است. تأمل در این باب در ورای قضاوت‌های نژادی و تعصبات جاهلانه ما را به ذات بشریت و مذهب و مدنیت و همه مسائل و جنگ‌ها و توافق‌های بشری رهنمون می‌شود. و نیز این که تفاوت در لفظ و لهجه امری بی نهایت مهم است و بزرگترین شاخص هویت ها و ملیت ها و مذاهب و مدنیت می باشد. و این که همواره شاهدیم که زبان و لهجه هر قومی برای خودش امری بسیار عادی و مقبول و مقدس است، در حالی که لفظ و لهجه سایر اقوام در نظرش حتی مسخره می آید و این تمسخر گاه تا سرحد نبردی خونین به پیش می رود. و بدین لحاظ می توان گفت که به طور آگاه و ناآگاه همین تفاوت در لفظ و لهجه و زبان اساس تمام اختلافات و نبردها می باشد. این مسئله تا قلب خانواده ها نیز حضور دارد و دعواهای بین افراد یک خانه نیز تماماً به قول مولای رومی دعوای بین عنب و عزوم و انگور است که هر سه معنای عینی واحدی دارد. این مسئله به ظاهر بسیار مضحک و بیهوده می آید. ولی این مسخرگی اساس تراژدی هاست. از ذاتاً امری وجودی و بسیار مهم و سرنوشت ساز است و نمی توان به سادگی از آن گذشت و این تفاوت ها را مسخره نمود و جهالت محض دانست. به هر حال جهالت نیز باید فهم گردد، وگرنه خودمان نیز به آن مبتلا هستیم و متوجه این ابتلا نیستیم. هر امری بدون اینکه اساساً فهم گردد و حقش تصدیق شود، دیر یا زود فرد را مبتلا می کند. انسان از جهل خود رهایی ندارد. و سرچشمه همه جهالت ها همانا جهالت درباره اسرار واژه هاست. سر واژه همانا سر واجد است و لذا سری واجب، واجب وجودی. تلقین واژه. انبیای الهی تلقین کنندگان واژه ازلی به مردمان بودند و جز این هیچ رسالتی دیگر نداشته و شریعت آنها حاصل موفقیت آنها در این امر تلقین بوده است. نخستین شعار و کار پیامبر اسلام این بود: قولو لا اله الا الله تفلحو. بگویید جز الله هیچ خدای دیگری نیست تا خوشبخت شوید. بگویید همان امر تلقین واژه است. تلقین واژه الله در واقع دین اسلام تماماً حاصل تلقین واژه الله بوده است و جز این هیچ نبوده است. خود پیامبر اسلام نیز تحت تلقین یک نیروی غیبی یعنی جبریلی بوده است و نخستین واژه‌ای که به عنوان وحی شنیده است اقرا یا بخوان بوده است. و تلقین واژه رب، اقرا بسم ربک. سوره‌هایی در قرآن و یا آیاتی که با قل یعنی بگو آغاز می‌شود تماماً تلقینات جبریل به پیامبر بوده است. تلقین واژه‌ها. سایر پیامبران نیز دقیقاً همین گونه بودند. حکیمان بدایی در هند باستان جملگی با تلقین واژه ام آغاز به کار نمودند، یعنی به نزد مردمان می‌رفتند و به آنان می‌گفتند که بگویید ام. و این شروع دین و شروع شریعت بوده است. شروع وجود یابی با تلقین واژه ازلی. مادران نیز با تلقین نخستین واژه ها به کودکانشان با آنها رابطه برقرار می کنند و بدین گونه مادر می شوند. تلقین این واژه هاست که آنان را مادر می کند. زبان مادری همانا زبان مادر شدن است، وگرنه کودک از روابط دیگر هم زبان می آموزد. به همین دلیل زنان مدرن که مجال و حوصله تلقین زبان و مکالمه با کودک خود را ندارند و او را به تلویزیون و اسباب بازی ها و خوراکی ها مشغول می کنند تا با او حرف نزنند، هرگز مادر نمی شوند. خود کودک نیز لفظ ماما را به طور طبیعی از چند ماهگی بر زبان جاری می سازد و با این واژه شیر دهنده و زاینده خود را مادر می کند. مادر شدن ربطی به زاییدن ندارد، بلکه محصول واژه ماما است که متقابلاً بین زاینده و کودک مبادله می شود. زن نیز فرزندش را ماما خطاب می کند و یا مامان و یا مامی و امثالهم. تفاوت ماهیت یک مسلمان و یک یهود و بودایی فقط در تفاوت تلقین و ذکر واژه ازلی است، یعنی تفاوت در واژه الله و ام و هو و یهو می باشد. تفاوت هویت انبیای الهی و حکیمان نیز همین امر بوده است. به همین دلیل انبیای بنی اسرائیل که یهوه را به عنوان واژه ازلی بر زبان میرانند، جملگی ماهیتی همسان دارند. حکیمان هندو که با اوم تلقین شده اند، جملگی دارای ماهیتی همسان می باشند. در میان فرقه های اسلامی نیز، گروه هایی که با لفظ الله تلقین می شوند و این واژه را بر زبان می رانند، با سایر گروه هایی که مثلا با لفظ علی و هو و یا حق تلقین شده اند، بسیار متفاوت هستند. در واقع بایستی ماهیت هر فرقی را بر همین اساس درک نمود و در آن راز واژه تفکر نمود. واژه هایی مثل سلام، یا الله، یا علی، هلو و امثالهم راز ارتباطات هستند و بر همین اساس می توان به یک روانشناسی اسرارآمیزی درباره گروه ها و طبقات و فرقه ها دست یافت که البته یک روانشناسی منطقی و کلیشه‌ای و علمی و فلسفی نمیتواند باشد، بلکه نوعی روانشناسی وجودی است که از واژه برمیخیزد. واژه‌هایی همچون های در میان آمریکایی‌ها و یا هوی در میان ایرانیان و هندیان و یا هلو و هللویا در میان مسیحیان بیانگر راز وجود ویژه آنهاست و واژه ویژه این ویژگی وجود افراد و جوامع می باشند. هر تمدنی نیز تماماً محصول این واژه‌های ازلی و محوری است که در روابط اجتماعی حضوری سهوی دارد، ولی این سهو همان ذات اهمیت است. همانطور که عموماً سهوی ترین اعمال بشر اساس بقای او هستند، مثل تنفس کردن. پیش پا افتاده ترین و بی‌معناترین واژه‌هایی ذاتی ترین و سرنوشت ساز ترین واژه هایند. اصفاتی مثل ها، ایه و خو که به طور طبیعی در جریان تنفس کردن از انسان تولید می شود، جملگی اسماء ذات پروردگارند که در قرآن نیز آمده است. پاک، آب و هوا بی ارزش ترین و نامهم ترین چیزها در نزد بشرند، در حالی که کل موجودیت بشر بر همین سه عنصر است. معرفت چیزی جز دقت در این امور سهوی و بی‌ارزش نیست. با آنگاه آشکار می شود که در نزد عامه بشری تا چه حدی جای ارزش و ضد ارزش عوض شده است و لذا نهایتاً جای بود و نبود عوض شده است و جای خیر و شر و باید و نباید و نهایتاً جای علم و جهل. این همان سر واژه و واژگونگی است، یعنی سر وجود و وجود نمایی، بودگی و بودگونگی. پس واژه ها دو نوع هست. آنان که از بیرون بر انسان وارد می شوند که همانا تلقین واژه می باشند، که رسالت انبیا و والدین و معلمین مدارس و تبلیغات از همین نوع می باشند، تلقین و سپس تقلید. و اما نوع دوم آن واژه‌هایی است که برای نخستین بار از وجود خود فرد و به طور بکر بر زبان می‌آید که ما آن را واژه وجودی می‌نامیم. واژه وجودی یعنی خود وجود فرد است که تولید واژه می‌کند. این همان وجود است که به صوتی آشکار می‌شود و این همان صدای وجود است. در این نوع وجود همان واژه است و واژه وجود است که کل وجود را در میان و در رابطه با خود و جهان و جهانیان می نهد. رابطه ای وجودی و نه وجود نمایانه و واژگونه. عارف کامل دارای چنین واژه است و لذا او را موجود می نامند، یعنی وجود دار. واژه های تلقینی تماماً واژه های واژگونه ای هستند و مولد وجودی واژگونه و نمادین و میانتوهی. این همان ریا می باشد که ذات تمدن است و مولد همه فرابرده هایی که ضد خیش است و لذا ذاتن خود برانداز است و جز ابطال حقی ندارد. همانطور که خود تمدن یک واژه واژگونه است و ارتباطش تماماً ضد ارتباط است. و اگر لیبرالیسم به معنای اصالت فردگرایی امروزه به عنوان ایدولوژی ذاتیش خود نمایی می کند و درست ضد اصالت جمع است که موجب مدنیت شده است. تمدن ضد تمدن. برای همین است که این تمدن را بایستی تماماً تمدن کتابی مدرسه‌ای تلقینی نامید که واژه‌های بنیادین و ازلی را وارونه می کند. ولذا مذهب ضد مذهب نیز از جمله فراورده های این تمدن است. واژه هایی که از بیرون بر انسان وارد می شوند، انسان را به بیرون می کشانند و بیرونی می کنند، یعنی بیگانه ز خیشتن. و این همان مادیگری و بت‌پرستی های این تمدن بیرونی است. تمدن نجومگرا، تمدنی که خدا را در بیرون و نجوم جستجو می کند، و این جستجوگری بستر پیدایش علوم و فنونی شده است که تمام از علم نجوم آغاز شده و در خدمت همان علم است. خدایی که در آسمان سراغ گرفته می شود و انسان را به سوی کرات می کشاند و کل تکنولوژی هدفی جز این ندارد و کل حیات بشر بر روی زمین را قربانی این هدف می کند. بانیان این تقلید پیامبران بودند و لذا نخستین درس و سواد آموزی نیز از مذهب و در حریم وجود انبیا آغاز شده است و نخستین کتاب ها نیز درباره آنان نوشته شده است و پرستیده می شود. ولی آن عارفانی هم که موفق به استخراج واژه های بنیادین ازلی از قلب خود شده اند بدون سابقه ای از تلقین ذکر نبودند. و در واقع این موفقیت حاصل همان تلقین انبیای الهی بوده است. ولی همواره فقط انگشت شمارانی در هر دورانی به چنین موفقیتی نائل می شوند. اینان با اتکا به همان واژه های تلقینی و با تبعیت از احکامی که به همراه آن تلقینات داده شده به این مقام رسیدند. در حالی که ما بقیه مردمان این تلقین را با تبعیتی خالص و صادقانه همراه نمی کنند و یا در آن مکروبازی می کنند و لذا به تدریج این واژه ها واژگونه و وارونه می شوند و آنان را نه تنها به وجود انسانی نمی رسانند بلکه به لحاظ وجود حیوانی هم دچار قحطی و حرص و جنون بلعندگی می کنند. تا آنجا که به کلی آن واژه های تلقینی را نیز سرد نموده و به نسیان می سپارند. آن تلقین می بایستی توأم با تقلید می بوده است. تقلید از مرجع تلقین. به راستی اگر چنین تقلیدی بسته به توان تلاشی صادقانه باشد، منجر به پیدایش صدای ازلی پروردگار از ذات مقلد می گردند. همه عارفان در دورانی مقلدانی صدیق و کوشا بودند و با تلقین اذکار به واژه ازلی خاص خودشان رسیدند و کاشف ازلیت‌های نابتر و ازلی‌تر واژه بودند. این امر ادعایی کاملاً تجربی است. خود این جانب موفق به کشف واژه‌های بکر و بی سابقه از ذات خود بودم که بکرترینش اوهو و هه بوده است که از اعماق قلبم جوشیده و چون آتش فشانی بر زبانم جاری شده است. برخی از این واژه های ازلی را در اثری به نام الممنوع به ثبت رسانیدم. فرق امام و نبی نیز در همین درونی و بیرونی بودن واژه ازلی است. به همین دلیل در معرفت اسلامی امام به مثابه کمال نبی است. آغاز امامت پایان نبوت است. پیامبر اکرم صلی الله. این همان تفاوت بین خدای واژه‌ای و خدای وجودی است. امام همان واژه ازلی است که وجود گشته است. واژه‌ای شدن یعنی واجدی شدن، واجد وجود شدن. وج همان معرب وج می باشد که لفظی از زبان ایران باستان و قبل از اسلام است. ذات دیالکتیکی واژه. مصدر هر کلمه ای همان سکوی صدور آن کلمه است و از این سکو کلمات زیادی صادر می شود و به تدریج در بستر زمان استمرار می یابد و با تغییراتی در لهجه و تلفظ و در گردش انتقال بین افراد و تمدنها و زبانها گاه سرنخ اصلیش از دست می رود و به کلی هم به لحاظ معنا و هم صورت لغت دچار تبدیل شده و حتی کاربرد و مفاهیمی متناقض پیدا می کند. ریشه یابی و اشتقاق شناسی در زبان مهمترین جنبه زبان شناسی و ادبیات است که تا همه انشعابات و کاربردهای زبان ادامه می یابد. علم صرف و نحو و تعبیر و تفسیر که به سر علم منطق و فلسفه ها و حتی حقوق می باشد سطحی ترین بخش این رشته از زبان است. این رشته به تازگی در قلمرو فلسفه اگزیستانسیالیزم و فلسفه منطق در اروپا مورد توجهی جدید و جدیتر قرار گرفته است که متفکرینی چون هوسرل و هایدگر و کارناب و وایت هید و ویند گونشتاین و رایشن باخ و گودل را میتوان از نخستین بانیان مدرنش دانست که بانی نهضت فلسفی کاملا جدیدی در اروپا شدند که فلسفه را تماما فلسفه زبان میداند. این نهضت همچون سایر نهضت‌های فکری مدرن به سرعت روی به دانش فنی ریاضیاتی نهاد و به ابطال رسید و فراموش شد. آنچه که در فرهنگ اسلام پدید آمد و مترادف همین نهضت بود و علم کلام نام داشت نیز دچار همان وسوسه فنی گرایی شد و از اصل خود بیگانه شد و لذا عمر تاریخیش نیز به سر آمد. این علم را نمیتوان جدای بنیاد و جهانی که در آن رشد کرده است مورد توجه قرار داد، یعنی آن را نمیتوان جدای عرفان و تأملات و تجربیات روحانی و خداشناسانه درک نمود و به واسطه اش تعالی یافت. کلیه ی علوم دینی چون از بنیاد عرفانی و اسرارگونه و متافیزیکیش دور شدند، مبدل به دانش فنی و معیشت گشتند و ماهیتی ضد دینی یافتند، از جمله علم فقه و فلسفه و نجوم. همه مصدرهای لغات دو هجایی و دو حرفی هستند که حرف دومشان مشدد است، مثل حق، بود، ال، بق، سل، پل، در، پر، قر، لب، رب، پد، ام، مد، سب، رد، بد، بل، مر، لد، قد، پن، من، و غیره. همه واژه‌های موجود در قلمرو زبان و فرهنگ ملل برخواسته از مصدرهای دو هجایی و مشدد می‌باشند که عملاً آن را سه هجایی می‌سازد. گویی هجای دوم و آخری همچون صد و ترمینال هجای اول است. گویی حرف اول به مثابه سر است و حرف دوم هم به مثابه پا می‌باشد که دوتایی است. و همه مصدرها به لحاظ کاربرد معنوی در قلمرو فرهنگ‌ها در آن واحد دارای دو معنای متضادند که معمولاً در هر گروه و فرد و یا فکری فقط یکی از این دو معنا مد نظر قرار می‌گیرد و گاه یکی از این دو معنا به تدریج فراموش شده است و گاه کل یک مصدر اصلی از کاربرد مستقیم ساقط شده است و فقط مشتقاتش رایج هستند و گاه با یک انقلاب فکری یا عرفانی در جامعه‌ای یک لغت دارای معنا و ارزشی کاملا متفاوت می‌گردد. مثلا کارگر و ضعیف و مستضعف و پرولتر تا قرن‌ها ارزشی منفی داشت و در عصر انقلابات صنعتی در جهان به کلی ارزشی متضاد یافت. یا مثلا واژه حقیر و فقیر و مفلس در نزد فرهنگ و گروهی دارای معنایی منفی و فحشگونه است، ولی در نزد دراویش نوعی افتخار محسوب می گردد. و برخی از واژه ها در آن واحد هنوز دارای دو معنای متضادند و توأماً به کار گرفته می شوند. مثل واژه حق که هم به معنای راستی و درستی و شرافت و افتخار و پیروزی و جاودانگی است و هم به معنای غضب و بدبختی و ابطال و رسوایی و درماندگی و جبر و ستم است. از مشتقات این مصدرها نیز واژه‌هایی با مفاهیم متضاد پدید می‌آید، مثل مصدر ال در عربی که مشتقاتی این گونه دارد: علی، عالی، علیل، معلول به معنای بیچاره و رنجور، اعلا، متعال و علیت. در فرهنگ عرب قبل از اسلام و خاص تولد علی علیه السلام، واژه علی به عنوان یک آدم کوتوله و بدبخت آسمان جل و علیل است که از فرط فقر و گرسنگی شکمش ورم کرده باشد. این واژه چون بر پسر طالب نهاده شد و آن هویت را آشکار کرد، دارای معنایی کاملا متضاد گردید. هرچند که نشانه های آشکار همان معنای قدیم علی در هیکل و زندگی دنیوی علی علیه السلام وجود داشت و او را به لحاظی مظهر اعلای هستی و جانشین قدرت الهی نمود و به لحاظی دیگر مظهر فقر و گرسنگی و درماندگی و افلاس و حقارت نمود، تا آن حد که به راستی از فرط گرسنگی آنقدر که نمک می‌خورد شکمش ورم کرده بود و به لحاظ حیثیت اجتماعی با او و خاندان و زن و بچه‌هایش کاری کردند که بر سر درمانده‌ترین انسان روی زمین هم نیامده بود، حتی بر سر حضرت مسیح علیه السلام. به لحاظی شاید واژه علی از مصدر ال یکی از دیالکتیکی ترین واژه ها باشد که صورت بشری پذیرفته است و کسی چون علی علیه السلام را به وجود آورده است. همه مصدرها دارای این چنین ذات دوگانه ازدادی به لحاظ معنا و ظهور و بروز می باشند، ولی گویا شدت این دیالکتیک نیز به درجات است و قدیمی ترین و ازلی ترین واژه ها بدین لحاظ دارای قوت و شدت دیالکتیکی بیشترند. همانطور که انبیا و اولیا و عرفا و صوفیان بزرگ که از مظاهر تعین و وقوع واژه های ازلی بر روی زمین بوده اند و لذا از مظاهر وجود خدا و قدرت او محسوب می شده اند، به لحاظ حیات دنیوی از مظاهر اشد بدبختی و رنج و فقر و مصیبت و درماندگی و بلاکشی و مهنت پذیری بودند و زیر دست و پای مردمان له شدند و گاه اجسادشان نیز سوزانیده و تک پاره گشته است و بیگور و کفن ماندند. یعنی خدا که ذات مطلق هستی و جاودانگی و قدرت و آفرینش است و روزی فقط یک کلمه بوده است، در قلمرو به واقع شدنش مظهر نابودی و اشد ضعف گردیده است و گویی یگانگی بود و نبود را محقق نموده است، همانطور که جهان مظهر یگانگی بود و نبود است و این همان معنای دیالکتیکی واژه است که در عین بیان واقع ضد واقعیت است، یعنی واژگونی. گویی واژه چون واقع می شود واژگون می شود و این واژگونگی واژه است که پدید آورنده جهان هستی می باشد. خاص جهان بشری و کل تمدن و تاریخ بشر بر روی زمین. این همان سر واژه است، یعنی سر واژه یا وجود، و علم واقعی چیزی جز درک این سر نیست. علم واقعی همان علم واژه است، علم بر اسرار واژه ها، اسراری که کل علوم بشری را که در کتاب ها جمع آوری شده پوچ می سازد و ضد علم می کند. واژه ضد واژه.